洋葱。
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، آگاهیتون میرسونم که بر اساس گفتگویی که با مقامات مسئول داشتیم، ما پخش مستقیم سه مسابقه فوتبال ایران رو در گروهی که هستند رو خواهیم داشت، به اضافه آنچه که به عنوان بازی‌های ما قبل نهایی یا سمای فاینال و بالاخره بازی آخر برای رسیدن به جام جهانی رو. البته اگر لازم بود برنامه‌های دیگه‌ای رو هم خریداری خواهیم کرد. همین جا عرض کنم که به زودی ظرف همین امروز پکیجی برای کسانی که مایل باشن در این شش برنامه که به مدت دو ساعت یا دو ساعت و نیم طول خواهد کشید پیام هایی داشته باشن و یا اسپانسر برنامه بشن آماده خواهد بود. بنابراین اگر مایلید در این قسمت از برنامه که کاملا متفاوت از بقیه برنامه هست و فقط پیام ها و یا اسپانسرش به کسانی پخش خواهد شد که در این قسمت شریک و سهیم هستن، لطفاً با از بعد از ظهر به بعد با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com تماس بگیرید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من من از ایران مزاحمتتون میکنم. الو، صدای منو میشنوید؟
بله، من دارم شما رو، صداتون دارم، بفرمایید.
بله، من از ایران مهاجرم، پن دارم و لیسانس اقتصاد هم دارم. من 4 ساله که ازدواج کردم و الانم بچه‌ای ندارم. قبل از اینکه بخوام ازدواج کنم و اینا، با همسرم 6 سال دوست بودیم با هم دیگه. اما من اهل تهران هستم خودم، با شوهرم اونجا آشنا شدیم، ولی بعد به دلیل اینکه ورشکست شده، مشکل مالی برخورد، مجبور شد برگرده پیش خانوادهش توی شهر دیگه بودن تا بخواد دوباره بیزینسش رو راه بندازه و مثلا همه چی اوکی شه. برای همین رابطه ما یکم طولانی تر شد. بعدم که در وسط رابطه هم بود که پدرشون مریض شد و بعدم فوت کردن و برای همین 6 سال طول کشید. الان 4 ساله که اومدیم خونه خودمون و من از تهران اومدم به یه شهرستانی چون کار شوهرم اونجا.
شما و ایشون چند ساله هستید؟ شما و ایشون هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه، شوهرم 34 سالشه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
من اقتصاد.
ایشون
اقتصاد نظری.
ایشون چی خوندن؟
ایشون تحصیلات مدرسه، تحصیلات دانشگاهی.
خب بفرمایید.
بله، بعد الان 4 ساله که داریم اینجا زندگی میکنیم. اوایل که خب همه چی خوب بود، رابطه بینمون خیلی خوب بود، همه چی اوکی بود. بعد از این همون اول که ازدواجمون شد، ما ازدواجمون عقب افتاد فقط بخاطر مشکلات مالی که همسرم داشت. یعنی اون موقع میگفت من تا اوضاع مالیم اوکی نشه و ازدواج نکنیم، برای اینکه نمیخوام سختی داشته باشیم. یه سال به خوبی گذاشت، ولی بعد که مثلا یه سری تغییرات تو دولت و اینا ایجاد شد، شوهر منم شرکت مال خودش خصوصی متاسفانه خب اینا یه سری مسائل براش پیش اومد و یه سری قراردادشو گرفت و کلا هرج و مرج زیادی تو کارش شد. یه جورایی میشه گفت که ورشکست شده الان.
دوباره؟
چهار همون موقع که این
نه صبر کنید. دوباره ورشکست شدن؟
بله بله.
آخه شما تو چه کاری هستن که ورشکست؟ صبر کنید. چه جور کاری هستن که
شرکت ببینین شرکت دارن، شرکت پیمانکاری دارن خب. بعد تهران که بودن در از کلاشو برداشت، کسی که باهاش بود شریکش کلاشو برداشت، اینم به مشکل برخورد برگشت. اینجا که اومد خیلی خوب بود، منتها قرارداد که داشتشون به صورت قراردادی کار میکنه، مثلا این با ادارهای دولتی هم کار میکرد، قرارداد ازش گرفتن مثلا دارن به آشناهاشون دادن به کسای دیگه، باعث شد تا این مشکلات و مزالات خیلی شدید مالی پیش بیاد. هنوز داره ولی در اصل سودی نداره.
شما یه اصطلاحی به کار میبرید، یه ذره صداتون قطع شد، شما یه اصطلاحی بکنید به اسم ورشکستگی. ورشکستگی یه مقدار به این که آدم مشکلات مالی داشته باشه متفاوته. بعدم در ایران به دلیل قوانین یه ورشکستگی به اصطلاح با تقصیر یا بی تقصیر اونا، ایشون تو چه کاتگوری از نظر قانونی قرار میگیره؟
ببینید دفعه دو تقصیر خودش نبود، مثلا این دفعه مسئله بودش که واقعا مقصر خودش نبود، یعنی داشت کارشو میکرد، همه هم راضی بودن، ولی متاسفانه به خاطر یه سری مسائلی که میدونین هست اینجا و تا مثلا کارش یکم به سوددهی رسید، اولین شرکتی بود که تو این شهر زده شد خب، تا کارش یکم به سوددهی رسید و اوضاع خوب شد، دوروریا اداره ها دن که خوبه خودشون تو دست گرفتن. مثلا اینجا کار از بعد خب اینجا اداره های دولتی معمولا زورشون میکرده به خصوصی ها دیگه.
نه من متوجه هستم، من فقط شدتشو میخوام، بلا از بی‌نظمی و بی‌انصافی و بی‌عدالتی این نوع موضوع ها آشنا هستم، ازش باخبرم. نه فقط میخواستم ببینم ماجرا و شدتش چیه. حالا شما خودتون که ثروتی درآمدی پشت سرتون نیست؟
نه هیچی، صفرین. الان هم تازه کلی بدهی دارید سر شرکت، کلی وام دارید.
یعنی مثلا
اینجا کار میکنم.
خاله خب حالا این که برحال مشکلات اقتصادی هم همکنون دارید میفرمید. خب
خب بعد همه اینا دست به دست هم داد، همون چهار سال پیش که بعد میگم چون مقصر مثلا دولتی دو اینا، شوهر منم جز این هنر دیگه انگار نداره، میگه عمری خب تحصیلات عالی هم نداره که بخوایم حساب کنیم تو شرکتی جایی بخواد استخدام شه. همون موقع من به ایشون پیشنهاد دادم که از ایران بریم برای کانادا یا استرالیا اقدام کنیم بریم، من خودم میتونستم اقدام کنم، قبول نکرد. البته خب حقم داشت، دلش میسوخت، میگه وای نیستم تا ببینم کارم بلکه درست شه. نوتای چهار سال هر سال بدتر و بدتر و بدتر شد. امسال دیگه هم یه وکیلی پیدا کردم تو کانادا، چون من لیسانسم هم اقتصاده، طوریه که هر کشوری منو نمیگیره، مثلا کانادا میگیم فقط فنی مهندس یا رو خوب میگیرن. بعد وکیل من گفت امسال کانادا داره مدیر مالی میگیره، سابقه کارت اینا چون اقتصادم خوندی میخوره. من شروع کردم مدرک جمع کردن و دارم هم هنوز این کارو میکنم که اقدام کنیم برای کانادا. اما حالا که خصوصا یه حجت اولشون شوهرم مشکلی نداشت، میگفت بریم، اما الان که یه دفعه مثلا یکم جدی تر شد و دیگه من با مدرکم تمام تک میشده، حالا میگه که مثلا بهتره یکی مشاوره بگیریم، اونم به خاطر ترسی که میدونم داره و یکی هم وابستگی بسیار زیادی که به خانواده به مادرش داره، پدرش که فوت کرده. حالا من میخواستم با شما صحبت کنم و نظر شما رو بدونم، حالا اگه سوال بیشتر خواهیم بپرسیم، این که واقعا به نظرتون تو این موقعیت مهاجرت برای ما خوب هست یا نه؟
ببینید شما مهاجرت نمی کنید، شما دارید از ایران می گریزید، بنابراین اول موضوع این است که چند اندازه اوضاع اونجا بده و می تونه بدتر بشه. خب وقتی که اون توجیه بشه که ما اینجا شرایطمون بده و میتونه بدتر بشه، هر کسی جا خالی میکنه، ولی شرط عقل اینه. پس این طرف قضیه است. اما این ور ماجرا دوتا اشکالی که شما دارید این هست که شما اگر به اینجا آمدید موضوعها و مسائل و مشکلات مهاجرت رو دارید، با توجه به اینکه در ثروتی در کار نیست، درآمدی هم از جایی غیر از آمدنتون به اینجا ندارید، و بعدم به نظر نمیرسه که ایشون با اون صحبتایی که کردید اولا یک مهارت و تخصصی داشته باشن جز همین زد و بندهای درون سیستمی که خب اینجا اصلا به اون شکل و فرم وجود نداره و کار نمیکنه، نوع دیگری است و بازی دیگری است، مثل آدم از بازی تنیس بخواد بره فوتبال یا بسکتبال یا کشتی کار بکنه، ارتباطی با هم ندارن. دومین مسئله این است که مسئله زبان و فرهنگ و اینها رو داری، یعنی ولی اگر من در یه جایی امکان یه زندگی رو یا زندگی نسبتاً عادی، حتی نمیگم خوب رو نداشته باشم، خب من رو باید برم یه جایی بنابراین من مهاجرت شما رو اگر قانونی باشه و اگر حاضر باشید هر دو اینجا بیایید و مثلا کار هفته 50-60 ساعتی رو انجام بدید که کار تخصصی شما نیست یا به هر حال کاری که خودتون اون رو دوست دارید نیست، ولی فقط برای زنده ماندن و زیر فشارهای به هر حال قانونی و طلبکار و شرایط اقتصادی ایران نباشید، خب معلومه ایران خیلی بده، اینجا کمی بده و در نتیجه اون جا به جایی معنی داره. ولی شما باید بدونید اومدنتون به اینجا پایان مسائل و مشکلات اگر باشه یه مقدار موضوع است، ولی یه مقدار موضوعی که است. ببینید آخه من یه نگرانی دارم که همسر شما با وابستگی که میفرمایید، با اینکه اتکا بکنه در ایران به یه سیستم و سازمانی که اساسش بر روابطه و ضوابط و قوانینی حاکم برش نیست و تا مرز خطر بره، برای من موضوعه. ایشون اگر میگفت که من یه کاری از اینا گرفتم نشد، خب دیگه اومدم بیرون، بس آدمی است که بیرونش کردن، خب میاد بیرون صفره. ولی شما دارید با منفی زندگی میکنید و خب اینجا نشون میده که یه همچین ریسکی رو توی شرایط نابسامان من شما نمیتونیم قبول کنیم. بعدم داستان وابستگیشون خب یه ذره موضوع مسئله است، یعنی وابستگی یعنی آدم با یکی دیگه دوخته شده و در نتیجه پر پرواز دیگه نداره، بنابراین باید یکی دیگرم با خودش. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
5 تا. ایشون 3 تا برادرن، 2 تا خواهرن، این بچه یکی مونده به آخره، پسر کوچیک
است. خب ببینید یه مقداری تو خانواده های 5 نفری بچه 4 رو بهش میگن بچه گم شده، بوده کسی که گم شده، شما ایشون رو پیدا کردید. حالا رابطه خودتون با هم چطوره؟
خوب بود، همه چی خیلی عالی بود، ولی وقتی مشکلاتمون هی زیاد و زیادتر شد ما انگار اصلا دورتر شدیم. من همچنین متاسفانه مسائلی که تو خانواده به وجود اومد، خانواده ایشون، اینا این قضیه رو تشدید کرد. البته ما الان داریم پیش مشاور میریم، داریم کمک میگیریم از یک مشاوری که حالا ایران هم مطرح هستن ایشون. ولی خب تا بخواد بری جلو خب میدونم.
نه متوجه. ببینید عزیز، بذاری شما بگم واقعیت. اگر شرایط ایران برای شما سخت و مشکل و دردآور و رنجآور، اگر شما رو قانونن نه غیر قانونی میتونید بیاد کانادا، اگر حاضرید هفته 50-60 ساعت کار بکنید ولی بدون فشار، بدون نگرانی، بدون تهدید، بدون تحقیر، بدون گرفتاری های از این قبیل، که اقلا بعضی که کار کردید خسته برید خونه زندگی عادیتون رو بکنید، ولی انتظار و توقع یک راحتی و آرامش و آسایش نداشته باشید، بلکه فعالیت میخواد، و دو انتظار این که به زودی پولدار میشید و وضعتون خوب میشه و پولدار رنده میدید ایران و اون کاره که خواهدی بکنید، اینا خبری نیست. یعنی اینجا نه ببینید عزیز، یعنی اینجا نه ببینید، نه نمیدونید، بذارید به شما بگم. اینجا شما رو میارن میذارن سر صفر، میگن بفرمایید برید 8 ساعت 10 ساعت این کار رو بکنید، حتی یه کار ساده این پولم بتونی، با این پولم میتونی زندگی کنی، یعنی سرپناهی و غذایی و لباسی و به هر حال وقتی خواهید داشت، ولی همین. ولی دیگه فشار و تحقیر و تهدید و تو آدم نیستی و پلانی و بهمانی و نگرانی و خطر تهدید و زندان و نمیدونم ورشکستگی اینا رو نداری. اینجا هم که اومدید برید کار بکنید برای یه کسی چند سالی و بی خودی به فکر اینکه خودتون بیزینس خودتون داشته باشید که به نظر من تو سر ایشون میتونه باشه نباشید. اگر برای این کار آماده اید بله. اونجا درد دارید ولی شاید امیدی داشته باشید، اینجا بی دردیه ولی امید چندانی در کوتاه مدت نباید داشته باشید. اگر برای این حاضرید،
من اینجا هیچ امیدی ندارم، الان خودم دارم اینجا کار میکنم، خب همین میزان ساعتی که شما میگید اسمشه که توی اداره است، ولی با 2 ساله که دارم کار میکنم سرجم ماهی 250,000 تومان به من دارم میدن، یعنی کاری که دارن از من میکشن. خب یا شوهرم داره همینقدر میدوه. خب
نه اونا بردگی عزیز، نه اونا بردگی و بندگی.
من میخوام که دلیلی که مهاجرت کنم اینه که چون باید زندگی یه جوری شده که شاید از زیر صفر شروع کنم، از صفر شروع کنم. میگم حالا که من دوباره باید از صفر شروع کنم، لااقل یه جایی شروع کنم که با ثبات تر باشه. همین آرامشی که شما میگین در
اینو داره عزیز. این که اگر آره ببین حالا بیاد اون که نه به من استدلالات نکنید، اون آشنا هستم. شما اگر حرفتون من اینه که ما حاضریم کار بکنیم بدون هیچ فشاری و زمینم قصه وابستگی و مامانم کو و بابام کو اینا نداریم، خب میتونید بیاد.
ندارم.
و قانونی فرصتی شد بیاد، به هر حال امیدوارم موفق
بشید. من قانونی دارم.
خب شما اقدامتون رو بکنید عزیز. به نظر من اقدامتون رو بکنید.
من این کارو دارم. پس از نظر شما اوکی؟
نه من اشکالی نمیبینم. سعدی هم گفت که
سعدی هم
بس سعدی هم گفت که سعد یا حب به وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زاده. آدم در خاری و ذلت زندگی نمیکنه برای که جایی زاییده شده. خب زاییده شده میتونه جای دیگه زاییده بشه. برای مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم، میتونم ادامه
روی خط باشید روی خط باشید چنگان ارجمند با ما باشید.
به این آگهی از دفتر آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه در انجام امور وام‌های مسکونی توجه بفرمایید. شماره تماس 310-775-2131. اکثر صاحبان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی self-employed و یا افرادی که به صورت مستقل independent contractor مسئول درآمد شخصیشان می باشند و درآمد خالص و ناخالصشان متفاوت است، اما خواهان خرید منازل ایدئالشان purchase و یا تجدید وام‌های مسکونیشان refinance می باشند، می توانند به جای استفاده از مدارک مالیاتی سالیانهشان tax returns و با ارائه صورت حساب‌های ماهیانه بانکیشان bank statements و به عبارت دیگر استفاده از درآمد ناخالصشان gross income برای واجد شرایط شدن جهت دریافت وام مسکن تا مبلغ 2 میلیون دلار با نرخ‌های بهره بسیار نازل و هزینه کم اقدام به خرید منازل مسکونی و یا اجاره‌ای مورد علاقهشان نمایند. شماره تماس برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و امسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیه و جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ اولاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها و دیویدی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
شهد و شکر، برنامه ای از ژاله بنشیان، از دوشنبه تا جمعه 12:30 تا 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، ما راجع به مسائل مهاجرت که با تو صحبت کردم، اوکی شد، اون جواب خب گرفتم جوابمو، اما چیزی که هست و الان خیلی داره منو آزار میده، رابطه منو هم که واقعا داره نگرانم میکنه. همسر من هم که بهتون گفتم بچه چهارم خانواده است و از کودکیش با پدرش هیچ‌وقت رابطه خوبی نداشته. خب یعنی همیشه با پدرش درگیر بوده. پدر شوهر من ارتشی بودن، ارتشی که زن شاه ارتشی بودن، بعد که انقلاب عوض شد خب اینا از اتازاره خاص خودشون بودن، خیلی دیکتاتور بودن و تا زمانی که پدرش فوت کنه هیچ رابطه گرمی با خانواده نداشت. یعنی تا زمانی که تهران بود 6 ماه یک بارم نمی اومد دیدن اینا. اما به محض اینکه پدرش سرطان گرفت و مثلا شدید شد اینا، دیگه اومد و رفت. به بعد فوت پدرش هم که دیگه اصلا حالا فهمیده که یه خانواده ای داره و ناگفته نمونه. تو اون دوگر خانواده دور بود، با دوست و رفیق خیلی میگشت، از همه اونا ضربه خورد، همه سرش کلا گذاشتن و به یه نحوی اذیتش کرد. بونه به لج بابا، یعنی اصلا باید خیلی لج میکردن، این پیپ بی بودن. همین قضیه دارن و بعد عروسی ما پنجشنبه جمعه باید بریم خونه مادر شوهرم که اون سر بزنیم. ما همیشه باید با خانواده شوهرم باشیم. الان ما 4 سال ازدواج کردیم، هر روز یه مسافرت دو نفره نرفتیم، یا همه یا هیچ کس، یه همچین حالتی بوده. همه اینا رو خب بازم پذیرفتم و با اینکه خیلی دلم نبود، به خاطر اینکه من شوهرم رو واقعا دوست دارم و همیشه دوست داشتم که یه لحظات دو نفره یه بتونم با این آدم داشته باشم. و در ما در از این دوره نامزدی هم نداشتیم، عقد و عروسیمون توی یه روز بود، یعنی اصلا تو جمعه که بخواهیم نامزد باشیم. همون 6 سال دوستیمون بود که تو 6 سال دوستی هم اوایل که تهران بود خیلی هم دیگر میدیدیم، بعدش که من شاید هر چند ماه یه بار میومد هم دیگر میدیدیم اینها، ولی همیشه در تماس بودیم، روزی چند ساعت فقط میکرش کردیم با هم در تماس بودیم. الان بعد سال رابطه این مجوری شده که من احساس میکنم واقعا گمم، دیده نمیشم. یعنی شوهر من حتی جاش از من جدا کرده، خب اصلا کلا اهمیتی نمیده، همش تو حال خودشه. الان رو چند یه هفته که فقط قرص میخوره به خوابه، مشکلات کاریش زیاده. خب مثلا باهاش صحبت که میکردم، آقا من این نیازها رو دارم، دوست دارم با هم اینجوری باشیم، یه هفته خوب بود ولی انگار تاریخ مصرف داشت، به بعدش پیکاس میشد، تموم میشد. الان واقعا داره من آزار میده. گفتم به این فکر کنم شاید بهتر باشه که ازش جدا شم، ولی واقعا دوستش دارم. یعنی واقعا دو روز سه روز که ازش جدا هم واقعا دلم براش نمیشه. اساسا شوهر من خوب از آدم مهربونه، خیلی با من مهربون بود، خیلی خوب بود، همه چی اوکی بود، ولی الان بعد 4 سال که کم 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 اینا تموم شد، حالا اصلا منو نمیبینه. این واقعا برای من آزار دهنده است، واقعا آزار دهنده است. به خصوص که من اینجا تنهام، هیچ کس رو ندارم، یعنی خانواده همه تهرانن، اطلاعات من مال یه جای دیگه، اینجا فقط خانواده شوهرم دارن. البته من اینجا خیلی مشغولم، صبح تا ظهر که سر کارم و بعد از ظهر هر روز میرم باشگاه. یعنی نشه از اولی که اومدم توی شخصیتی هستم که نمیتونم تو جمع باشم دوستی داشته باشم اون میگم. ولی خب تو دوست نمیتونی جای همسر برقرار
کنی. آخه شما میخواید سخنران خانم قربونتون، شما که شوهر نداری، شما یه پسر دارید یه نوکر، و این بازی معلومه ادامه پیدا کنه. شما معلومه اصلا شما یه پسر گم شده است، شما پیدا کردید میخواد برسونیش دست، رسونیش دست مامانش. اصلا معلومه شما دو تا تیپ متفاوتی. مثلا تعجب میکنم شما معلومه که از یه جایی میاد با عدم امنیت و جایگاهی دارید که نقش خودتون رو نقش پدر این آدم و مادر این آدم و اینا بازی میکنید عزیز. شما این حرفایی که دارید میزنید مال یه ازدواج برابر امروز نیست. شوهر شما اصلاً به گونه‌ای که شما حس میکنید، احساس میکنید، فکر میکنید، نه زندگی میکنه، نه عمل میکنه، نه به دنبالشه. من قبلاً در داستان مهاجرت شما از حرفاتون پیدا بود. چون کاری نیست اون زندگی. یه بچه ایست. شما فرضتون بر این بود که با باباش لج داره. نه، این با عالم و آدم لج داره. این با عالم و آدم عصبانی. چون اصلاً مهربون نیست. چون یه آدم افسرده ایست. که وقتی بهش فشار میاد جا خالی میکنه و بنابراین همیشه در خدمت این و اون بوده که بچگی کنه و به همجاست که روی پای خودش نایستاده. اون مردی که شما به دنبالش هستید ایشون نیست، ولی شما به دنبال مرد میگردید. چون یه مردی توانایی این همه مالکیت و کنترل از جانب شما نداره. شما پسرتون رو پیدا کردی، نوکرتون رو پیدا کردید، حالا یه دفعه متوجه میشید رفته در خدمت دیگر، یا دوستاشه، یا حالا مادرشه، یا بازیای از این قبیل. ظاهرش هم در فرهنگ ایران موجه، پدرم فوت کرده، مادرم تنهاست، میخوایم بریم پهلوی اون. ولی اونجا که شما میرید فقط باید یه نقشی بازی کنید که اونجا بشینید ببینید کی به شما میرسه. الانم که ایشون داره قرص میخوره، افسرده است، میخوابه، و من از اولش هم شک داشتم. حتی دیدید که درباره مسئله ورشکستگی و مشکلات ایشون اصلا فکر نمیکنم ایشون واقع می. ایشون نه درس خونده، نه تخصص و مهارتی داره. در یه اشاره هم کردم با گذراشون، نمیخواستم اذیت رو کنم، یه ماجرای زد و بندی زندگی میکنه. زد و بندی هم تو ایران بالاخره آدم طمع میکنه و کلا سرش میذارن، برای اینکه از آدم ها زیرکتر و زرنگتر پیدا میشن. ایشون به حساب خودش فکر کنه با کوشش و تقلا و یه مقدار حالا مهربونی که نیست، یه مقدار مهرطلبی و چاپلوسی و بازی در آوردن و قواعد بازی رو دونستن و جون من و جون تو یک کارایی رو راه میندازه، اما بعد از این مدتی با مسائل و مشکلات رو برون میشه. به همجاست که حرفی هم که به شما زدم این بود که اگر شما میخواید بیاید کانادا و اونجا پاشید صبح ساعت 8 برید مثلا یا 9 برید سر کار، 5 و 6 و بعد از ظهر هفته 5 روز 6 روز 7 روز کار بکنید، بیاید خونه و بشین تلویزیون تماشا کنید تو چنین و چنان، برای شما جا هست. ولی اگر شما بخواید قصد پر پرواز داشته باشید، شوهر شما سنگینتر و بیبال و پرتر از اینه که بیاد کانادا و ایشون بشکفه و گل کنه. بنابراین اولی هم که شما آخه سب کنید ازم، سه چهار بارم میگید دوستش داریم. چی دوستش دارید؟ شما ایشون رو دوست دارید به خاطر اینکه اختیار اونجایی که لازم باشه و موضوع مهم باشه دست شماست، ولی به تدریج دارید همه چیز رو از دست میدید و ایشون هم کاملا مشخص و معینه که داره از شما فاصله پشت فاصله میگیره عزیز، و به همین جهتی که تو سن 30 سالگی و 34 سالگی هر دو گیر و گرفتاری. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
منم 5 تا، ولی یه برادرم شاپ خواهر، من یکی مونده به آخریم، برادرم وسطیه، من بچه چهارم.
رایت، شما گم شده اید، به همین جهتی که الان باز میخواید بیاد بیرون. ازدواجتون هم با ایشون ازدواج آدمی بوده که فکر کردید اینجا میتونید اختیار رو داشته باشید، و بعدم به هر حال تجربیات گذشته‌تون هم خوب نبوده، اینه که با ایشون کجدار و مریض همین جوری آمدی. امیدتون هم این بوده که این فقط اگر یه مقداری به کار بیفته و یه درآمدی داشته باشه و اینا، خب پسر خوبیست، بچه اذیت کنی نیست، میتونید بهش اطمینان کنی، اهل به هر حال رعایت حالتون میکنه وقتی حالش خوبه. یعنی مهرطلبی او و نه مهربانیش به هر حال برای شما فکر میکردی ضرر نداره، ولی داره. عملا شما الان به اون صورت ارتباط و رابطه‌ای با هم ندارید. ایشون با شما ممکنه دشمنی و خشمی نداشت باشه، برای که شما هم یه نوع مادر و خواهرش، و ارتباطتون یه ارتباط خیلی سطحی است. اینی که آمدنتون به اینجا شما را از درد و رنج های اونجا دور میکنه، در محیط کار و درآمدم با اگر اهل کار باشید شما را با بی دردی و بی رنجی روبرو میکنه، ولی دو تا مشکل رو خواهید داشت. یکی این که با بعد از یه مدتی چون قواعد بازی رو نمیدونید هی باید به قول معروف در حاشیه زمین بیستید بقیه رو تماشا کنید. دوم احتمالاً زندگیتون میتونه به هم بخوره، برای که این مردی که شما دارید و ایشون همسری که دارید تو ایران میتونن یه جوری مسائل رو اگر یه مقدار چرخ کجمدار باشون بد رفتار نکنه و بد نکنه مثل الان وضعیتی که دارید از نظر اقتصادی یه جوری کنار هم زندگی کنن. ولی تو کانادا نخواهید کرد، یعنی ایشون میاد اونجا افسرده میشه، حوصله‌اش با شما سر میره. من مطمئنم اگر ایشون رو الان بیارم روی خط میگه همسر من یه ذره قر میزنه، نق میزنه، خیلی از من انتظار داره، به من میگه این کارو بکن اون کارو نکن چنین و چنان، منم خب نمیتونم و بعدم متوجه حالات و شرایط و وضعیت من نیست، خبر نداره دنیا چه خبره، اون یه نگاه دیگه ای داره، یه انتظاری از من داره، بنابراین من باش راحت و راضی نیستم. در حقیقت از همون فشار پدر و مادر گرفتار یه همسری با همون میل به مالکیت و کنترل شدم. یعنی رابطه ایست که آدم ها دارن برای که فقط زنده باشن، ولی زندگی نمی کنن. و شما به نظر من هیچ وقت وضعتون خوب نبوده، فقط وقتون وضعتون خوب بوده که مشکل خاص مالی رو سرتون نبوده، ولی آنچه که شما انجام دادی تو جابجاییتون و کنار خانواده ایشون زندگی کردن و خانواده خودتون رو که فقط شما هم بلدی فقط زنده باشید. بعدم به این نتیجه حالا که در ایران این همه مشکلات هست که اینجاشو حق دارید، خب پاشیم بریم یه جای دیگه که حداقل یه جور دیگه زندگی کنیم. ولی یه جور دیگه زندگی کردن حتما کم دردتر و کم رنجتر هست، ولی برای شما خیلی ساخته نشده. یعنی اینجا آدم رو به جای اینکه یه درخت باشه و رشد بکنیم برن میذارن توی گلدون، از آدم مواظبت و مراقبت میکنن، وسط مهمونا میگذارن، ولی از مهمونی برای ما خبری نیست، آخر کارش احتمالاً دور شدن و خشک شدنه. اینی که من فکر کنم موضوع جدیتر و سنگینتر از این عزیز. و شما هم
الان شما به من چه پیشنهادی میدید؟
من هیچی، من پیشنهادی ندارم عزیز، من پیشنهادی من که حق این کارو ندارم، نه قانونا نه اخلاقا نه از نظر انسانی که برای شما تصمیم میگم، برای که من اطلاعاتو ندارم. ولی من مطمئنم اگر شوهرتون میامد و جرأت میکرد حرف بزنه اونم از زندگیش ناراضی و معتقد زیر فشاره، همه دارن که سه بکس همه شد، خانوادهش و مادرش میزنن، شما میزنید، بیرون هم که دارن میزن، یه بچه کتک خورده ایست، همینی که افتاده.
همین که من چه رفتاری باید داشته باشم؟
آخه این مسئله رفتار نیست عزیزم، مسئله ویژگی و صفت شخصیتی شماست. شما از این مالکیت و کنترل نمیتونید دست بردارید. اینجا بعد از مدتی تو زندگیتون کسی پیدا کردید که تا حدودی اختیار رو نه در حد کامل، ولی در حدی که داشته باشید، ضمناً زیر بار یه مرد فرض کنید اولدور گردن کلفت زورگوی متجاوزی نباشید. شما زندگیتون از اون حال بدی که داشتید رسونیش به بیدردی و بیرنجی، حالا چون این دردا در اونجا زیاد شده فکر مهاجرت به سرتون زدید که میشه فهمیدتون. یعنی من ایرادی به هیچ، نه به مهاجرتتون میگیرم، نه به ازدواجتون، نه به اینکه چیکار میخواید بکنید، فقط میخوام بگم یه مقداری باید بیشتر بدونید اینا هم راه حل های مسائل مشکلات شما نیست. شما خودتون به نظر من یه دختر آسیب دیده ای هستید که از طریق استرابتون به راه میافتید، بعد از طریق کنترل و مالکیتتون میخواید اوضاع رو سر و سامانی بدید. ایشون هم به دلیل جایگاهی که داره خب این سواری رو میده، ولی بعد از یه مدتی خسته میشه. میدونید اشکار کارتون اینه، الان هم رابطتون خوب نیست و با اومدنتون به کانادا و اینا بهتر نخواهد شد. فشارهای بیرونی روتون کم میشه، ولی فشارهای دیگر و یا در اون سیستمی سر جای خودش هست. این که میخواید چه کنید بنابراین ببینید چه میکنید عزیز، با یک کسی اگر دارید اونجا گفتگو کنید که مقدار شاید بیشتر و بهتر بتونن کمکتون کنن. ولی به من میگید اوضاع الان خوبه، میگم نه. میگید بیام کانادا بهتر میشه، میگم در یه زمینای حتما زمینای دیگه نه. ولی اگر براتون مسئله ازدواجتون و اینا مهمه، در ایران باشید یه جوری خراب میشه، کانادا بیاید احتمالاً یه جوری دیگه. در این که خیلی به هم نمیخورید عزیز، شما تفاوتاتون بیش از اونه.
خیلی ممنون آقای دکتر،
به هر مواظب خودتون هم خواهش میکنم عزیز.
مرسی، خدا
چنگل اجمن با ما باش.
هر مؤ مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
هر چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر دکتر محمد خسروی شما را با نوآوری ها و تحولات جدید علم و هنر جراحی پلاستیک آشنا می کند. 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق kudum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
یه مقدار صدای اضافه اون دوربر باید اونها نباشه عزیز.
بله آقای دکتر، الان یه دقیقه دیگه صدا بهتر میشه. ممکن شما صدای من رو یکم الان ضعیف بشنوید. من از آلمان زنگ میزنم آقای دکتر. 13 سال اینجا زندگی میکنم، یه پسر 9 ساله دارم. الو.
آخه ما اون صدای دوربر عزیز داره پخش میشه.
بله بله متاسفم.
الو. هنوز تلفن شما که آن هست عزیز، برای که خطتون قطع نشده. الو.
اگر
بحال متاسفم عزیز. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام، درود به شما، وقت بخیر.
پشکان بفرمایید.
از خان جان بخیر، من یک کلیتی از آنچه که در این دو سه سال در این موردی اتفاق افتاده عرض میکنم و بعد سوالم رو مطرح کنم. من حدود در واقع بیش از 2 سال پیش یه بورسی رو از کانادا، در واقع از یکی از دانشگاه‌های کانادا بردم که تمام هزینه‌های تحصیل من رو در کانادا پرداخت می‌کرد. من حتی یه تک دلاری هم لازم نبود از خودم خرج بکنم. ولی در واقع اون زمانی که قرار بر این شد که من درخواست ویزا بدم، تقریبا 2 هفته بعدش سفارت کانادا در تهران بست و سفارت به ترکیه منتقل شد و این خودش دیلی زیادی رو ایجاد کرد، به خاطر اینکه سفارت کانادا در ترکیه اصلا آمادگی همچین شرایطی رو نداشت. بعد پرونده خیلی معطل شد، یه 7-8 ماهی گذشت، اینها جواب نمیدادن. دانشگاه دائما هی برای من تمدید میکرد این پوزیشن رو. بعد خود سفارت کانادا، سفارت‌های کانادا در کشورهای مختلف کارمندانش دوباره اعتصابی کردن، بعد کل پروسه ها دوباره 3-4 ماهی به تعویق افتاد. بعد به خاطر اون بحث تحریمی که وجود داشت که رشته من که حالا مهندسی هست، اینها یه سری توضیحات اضافه از من خواستن، گفتن شما میخوای بری کانادا دقیقاً چی میخوای کار بکنی، موضوع تحقیقت چیه، بعد اون سوپروایزرهایی که در ایران داشتی کیا بودن، دقیقاً نام ببر، مقالاتت رو بگو. و کاملا مشخص بود که مدار به پرونده من حساس شدن، کما که حالا دیگر دوستانی هم بودن که اینچنین بودن که ما طبق در اون بر اساس یه فورمی که در اینترنت هست با هم در ارتباط بودیم تو رشته های مختلف و برحال ادهی زیادی بودن که مشکلات رو در رشته های مختلف داشتن. ما حتی کسی رو داشتیم که در واقع در رشته بیولوژی بود و نهایتاً ویزاش رد شده بود، بهش گفتن که شما این توانایی رو داری که در واقع دیرتی بامبز بسازی، یعنی مثلا یه چیزی که واقعا موجب تعجب بود. بعد از اینکه 18 ماه طول کشید، بالاخره در واقع به ما گفتن که شما با اون توانایی هایی که داری و دانشی که داری، اون زمینه کاری که در ایران داشتی اگرچه کاربردهای بسیار مشروعی داره، ولی مثلا یه درصد جزئیش هم دوال یوز اپلیکیشن داره و میشه در کاربردهای غیر مشروع من نمیدونم فلان و فلان هم استفاده بشه. حالا اگه دفاعی از خودت داری بگو. و منم به هر حال یه 2-3 صفحه این نامه نوشتم که در واقع من یه دانشجو خیلی ساده بودم، تو هیچ فعالیتی غیر از فعالیت آموزشی اینوالو نبودم، تو هیچ سازمان و نهاد نه دولتی نه غیر دولتی که مشکوک باشه به هیچ عنوان اینوالو نبودم، چون از قدیم الایام من همیشه قصد مهاجرت به خارج از کشور رو داشتم، از هر گونه کاری که احتمالاً ممکنه مشکلی رو ایجاد بکنه دوری می‌کردم و اون کارم که انجام دادم، حتی اون کار اکسپریمنتال آزمایش هم که انجام دادم با پول خودم رفتم.
شما میخواید منو قانع کنید یا نه؟ صبر کنید، آخه این توضیحات متوجه هستم عزیز، ولی ببینید آخه شما یه مقدار، چون یه قبلا هم یه اشاره فرمودید، وقتی که ما درگیر یک گرفتاری سیاسی میشیم، وقتی که مثل آب خوردن آدم ها دروغ میگن، دروغای آشکار وقتی که درگیر فعالیت هایی میشن کاملا اون رو انکار میکنن. وقتی که شما در یه جامعه هستید که اساسش بر کنترل، اساسش بر بازی های عجیب و غریب، اساسش بعد از 35 سال هنوز مرگ بر امریکاست، بعد شما انتظار دارید که یه امریکایی یا یه کانادایی بشنه بگه یه دانشجوی میگه درگیر فعالیت سیاسی نبوده، خودش هم چنین و چنان کرده، که هیچ راهی برای حتی اثباتش هم باشه، اصلا اثبات هم بکنه فرقی نمی کنه. مثل این است که شما رو الان بهتون بگن، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، یه اسرائیلی که هیچ درگیر مسائل سیاسی نبوده میخواد یه کاری برای دولت ایران بکنه. شما هم میگه در ایران کی اصلا قبول که تا به حال هیچ درگیری سیاسی نداشته، ولی یه اسرائیلی است. آیا در ایران میگن خب بیبی نداره، این که پروندهش خراب نیست، بذارید بیاد دانشگاه، بذارید بیاد اینجا یا اونجا بره؟ عزیز اصلا این نگاه شما، در حالی که آدم معقول و منطقی هستید و میفهمم، میخوام به شما بگم که قاعده ای که شما دارید برای من توضیح میدید، چون میخوام ویژگی روانیتون رو بدونید، قاعده راه رفتن تو خیابونه و همه حرفاتون درست، ولی اشکال کار این است که ما محل زندگیمون اقیانوسه و تمام اون قواعد به هم ریخته است. بنابراین فرض بفرمایید من پرونده شما رو میداشتم و بعد میدیدم که رشته تحصیلی که شما میخواید بخونید یه رشته هاییست که به یه جایی به یه چیزایی بر میخوره، احتمالا اگر به شما محتاج نبودم که مجبور به قبول یه خطر ریسکی بودم، حتما شما رو انتخاب نمیکردم. یعنی ما نمیتونیم در سراسر جهان یه حرفای دیگه بزنیم که عجیب و غریبه، از جانب ایران و حکومت ایران دارم عرض میکنم، و بعد بگیم که مردمان بیاد موضوع رو یه جور دیگه نگاه کنید و یه خبر دیگه ای باشه. این که شما میفرمایید من در امریکا هم دیدم، الان بسیاری از دانشجویان تو برخی از رشته ها رو نمیذارن کار کنن، برای که رشته هایی هستن که کاربردایی دارن که با توجه به اطلاعاتی که هست به احتمالش هست که یه حکومتی و دولتی به دنبالشه و در نتیجه جانب احتیاط رو رعایت میکنن و اونا هم ننشستن به من و شما بگن ما در امریکا و کانادا نشستیم و میخواییم بر اساس اصول انسانی و اخلاقی و حقوق بشر با مردم رفتار کنیم. تازه اون چیزی که اسمش ویزا هست به عنوان یه حق مطرح نیست که من و شما دادخواهی کنیم، به عنوان یه پریویلیج یا یه امتیازه. به همجاست که یه حکومتی و دولتی میتونه بگه اصلا من کاری ندارم که شما آدم خوبی هستی یا آدم بد هستی، چون ایرانی هستی، چون امریکایی هستی، اینجا جایی نداری. شما الان نگاه کنید به صحنه سیاسی و شما کار ویزاتون کار سیاسیه، بنابراین تمام استدلالای علمی و عقلی و منطقی و یا انسانی شما رو میفهمم و متاسفانه قربانی مواردی از این قبیل هم همیشه آدمای مانند شما میشن، برای اینکه صحنه‌ای که آراسته شده صحنه دروغ و فریب و بازی و سیاه بازی است. با حالا اونا با توجه به خطری که در کار شما هست به موضوع نگاه میکنم، باش خود شما کاری به اون صورت ندارن و به همجه است که بسیاری از کسانی که ای بسا حتی فعال سیاسی بودن هم همچنان باش مسئله دارن، برای که فرض بر اینه که ایرانی است یا ایرانی میتونن باش کنار بیان، میتونن بخرنش، میتونه نظرش رو عوض بکنه. همونطور که عرض کردم شما اگر تونستید یه همچی چیز رو به صورت آشکار نه به صورت پنهانی در ایران جا بندازید که این اسرائیلی آدم خوبیه، بنابراین بگذارید بیاد ایران، یه کار حساسی رو در به او بدید برای که آدمی نیست که کار سیاسی یا جاسوسی باشه. شما آدم های عادی که دارن اصلا نمیفهمن جاسوسی چیه رو تو ایران متهم به جاسوسی میکنن. آدمایی که دلیل جاسوسیشون این است که مثلا پول فرستادن برای مثلا اسرائیل، اشون جاسوس. یعنی جاسوسی که قرار پول بگیره استدلال جاسوسیش اینه که پول داده. وقتی دنیا اینقدر اوضاعش وارونه و عجیب و غریب شده، اینه که واقع بینانه به موضوع وقتی نگاه کنید مسئله چیزیه. به من میفرمایید آنچه را که دارید توضیح میدید این چنینه، کاملا من ازش خبردارم عزیز، ولی این مسئله و مشکل شما رو به نظر من حل نمی کنی. یعنی این نگاه، برای که گفتم قاعده این ماجراها مال راه رفتن بود و رانندگی، ماجرا مال اقیانوس و شنا و قایقرانی نبود و اینجاست که اون تفاوتو باید بهش برش قائل باشید. حالا به من بفرمایید اون چیزی که الان به خود شما مرتبط و مرتبط است به تصمیمتون و یا اون چی که به نظرتون یا پرسشی است یا مسئله است که مایلید منم نظرمو بدم، با کمال میل در خدمتون هستم.
در واقع من خواستم این رو بگم که به اینجا برسم که اون در واقع اون پروسه که تقریبا 7-8 ماه پیش تمام شد، بعد الان جدیدن یکی از دانشگاه های امریکا دوباره پوزیشن دیگری مشابه هم پوزیشن من تر کانادا داشتم به من دادند که شروعش هم فال سمستر هست، ولی من میبینم که دوباره همون مشکلاتی که در واقع برای سفارت کانادا داشتم برای سفارت امریکا هم میتونه دوباره حاصل بشه. حالا دو تا نکته اینجا مطرح هست. یکی این که من چون بالا با بسیار از دوستان تو رشته‌های مختلف در ارتباط هستیم، یه سری فاکتورهایی وجود داره که به پرونده افراد مربوط میشن که در گذشته در واقع رو چه موضوعاتی تحقیق میکردن که در آینده قرار تز دکتراشون چی باشه، ولی یه مقدار هم جنبه سلیقه‌ای که به سلیقه آفیسر مربوط میشه تا یه حدی داره. یعنی اینکه در واقع به چه سفارتی بره، اون آفیسر چه سوالایی بپرسه، بعضی یه مصاحبه ممکنه نیم ساعت سه رو طول بکشه، یه مصاحبه 2 دقیقه طول میکشه. حالا شاید این سوالم یکم عجیب باشه، ولی شما خودتون رو بگذارید جای من. یعنی فرض کنید شما یه جوان ایرانی هستید که تو هیچ موضوعی هم که در واقع غیر اخلاقی هست به هیچ گونه و به هیچ شکلی اینوالو نبودید، و حالا میخواید این آفیسر رو یه جوری متقاعد بکنید که من مسئله و مشکلی ندارم و پرونده‌ای هم که من دارم من به هیچ عنوان حاضر نیستم در آینده هم تو هیچ مسئله اینوالو بشم، که اون کسی من اصلا دلم نمیخواد دیگه بعد از اون اصلا برگردم ایران. یعنی اصلا من یا میخوام امریکا بمونم، میخوام استرالیا، اصلا بر نمیخوام بگردم ایران. حالا اینو نمیتونم با آفیسر بگم که نمیخوام برگردم، به خاطر اینکه معمولا یکی از مواردی که ما باید آفیسر رو متقاعد بکنیم اینه که بعد از اتمام تحصیل برخواهیم گشت به ایران.
ببینید همینجا باز بذارید به شما یه چیزی رو بگم عزیز. ببینید این دو تا جنبه داره در این سیستم. این سیستم یکی از حرفاش این است که میگه ما میخواییم کسانی که میان به امریکا اینا نمونن اینجا و بنابراین یه کوششی میکنیم که مطمئن بشیم در این زمینه. این یه طرف قضیه است که به صورت یه پالیسی عمومی اداره مهاجرت، یعنی اداره مهاجرت یه بحث ظاهراً عقلی و منطقی داره که کسی که میگه من میخوام بیام اینجا درس بخونم برگردم، باید ما رو متقاعد کنه که میخواد درس بخونه برگرد. این ور قضیه است. علتش هم این است که در این سیستم یه مقدار ماجرای گفتن حقیقت براشون مهمه، به دلیل وحشتی که دارن، نه اینکه حق شناس و حق پرست و به دنبال راستی انا، نه این سوء تفاهم نشه. فرضشون به اینه که آدمی که میگه میخوام چی کار بکنم اگر راست بگه بی خطر تره، فایدهشو بذارید کنار، بی خطر تره. و حتی شما تو بحثارم نگاه کنید، با یه دختر خانم شما برید بیرون یه جایی مهم به شما دروغ بگه دیگه نمیخوایدش، مثلا ازدواج کرده به شما نگه، یا بچه داره به شما نگه، همه چیز دیگه سر جاشه، همون آدمه. ای بسا شما 6 ماه یه سال میشناسیتش و اصلا عیب و ایرادی هم توش نمیبینید و کاملا حتی میتونید اون موضوع رو هم بفهمید که چرا به شما نگفت. البته غالب اوقات بهانه دروغش این است که ترسیدم به تو بگم تو رو از دست بدم پس به دروغ گفتم. ولی شما میگی با این دروغ این سیستم شکسته. دولت امریکا در مباحث سیاسی دقیقاً این گونه به موضوع نگاه میکنه. بنابراین از یک طرف شما وقتی بیاد این پیام بده که من میخوام به این بهانه بیام امریکا ولی بعدن بمونم، همونطور که گفتید به درستی بر اساس اصل اولی که اینا دارن شما ردید، به همجاست که اونو نباید بید. اما دولت امریکا اصلا شکارش اونقدر نفت نیست که مغزه، و بنابراین خیلی هم خوشحال میشه شما بیاد اینجا بمون، ولی این کارو نمیتونه بنویسه و بگه و یا حتی به آفیسراش بگه. فقط آفیسرایی که ذره باهوشترن میفهمن، یعنی امیدشون است که شما بیاد اینجا دکتراتون بگید بمون، برای که میلیون ها دلار خرج شما رو جای دیگه کردن و شما اید که اینجا به درد میخوره. به همجاست که الان جامعه ایرانی با سواد ترین نه تنها گروهی است، حتی در مقام مقایسه با امریکایی‌ها. شما فقط نگاه کنید در این مملکت 18% امریکایی‌ها لیسانس دارن، 30% ایرانی‌ها در امریکا لیسانس دارن، در امریکا 10% امریکایی‌ها فوق لیسانس و دکترا دارن، ایرانی‌ها 28%. ما یه چهارم جمعیتمون فوق لیسانس و دکترا داره، تحصیل کرده اون برای 26 سال 28 ساله، و بنابراین اونا ما را اینجا نگه داشتن. فرار مغزها از ایران و جذب مغزها در امریکا بزرگترین فریب این دولت و حکومت از نظر منافع ملیش در مقام مقایسه با منافع ملی کشورهای دیگه. بنابراین این تضاد اونجا وجود داره. بنابراین شما باید بازی رو درست بکنید. یعنی قواعد بازی همطور که گفتید درسته. پس شما نباید هرگز بگید من میخوام بمونم. و ضمناً هم نباید خودتون اینقدر خالی از این مسائل نشون بدید. برای که اون بیشتر شک میکنه. و این حرفی که میزنید کاملا درسته. که آفیسری که اونجا نشسته برخی از اوقات اصلا با نگاهی که به شما میکنه بر اساس برداشتای غلطش. چون بهش این حق و اجازه رو دادن. شما رو ظرف 30 ثانیه بپذیره یا رد کنه. حتی در همون برخوردای اول یه مقدار زیادی تصمیمشو میگیره. تازه با توجه به اینکه چه به اصطلاح بریفینگی داشتن و چه اطلاعاتی بهشون دادن انتخابشون تو اون زمینه این گونه یا آن گونه خواهند کرد. یعنی همه اینا رو میدونیم عزیز. اما من موضوع با شما چیز دیگری است. و چون پیام ها رسیده بگذارید. پیام ها رو بشنویم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles. از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بصر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137. شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب فقط در داونتاون الی مورورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندان پزشکان کاشت دندان و آکادمی دندان پزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
مرد
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز برگزاری دو کنفرانس کودک درون در شمال و جنوب کالیفرنیا را به آگاهی می رساند. کنفرانس کودک درون با 4 تست ارزیابی آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتراپی جمعی همراه خواهد بود. شنبه و یک شنبه 14 و 15 جون در سالن فاز در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا. شنبه و یک شنبه 21 و 22 جون در اولمپیک کالکشن در شهر لس آنجلس. ساعت کنفرانس 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. ورودی کنفرانس 16 ساعتی کودک درون $90 است و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه فرمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-726-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز امسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود به شما.
خواهش کنم بفرمایید.
عرض کنم که
من پاسخم برای شما روشن عزیز، بذار جواب دیگر بشون. شما باید اپلای کنید برای یه رشته‌ای و یه کاری که اونا احساس خطر نکنن. علت چم این است که پرونده شما مدتیست مونده. معمولاً سفارتخونه‌ها با هم کاری ندارن، ولی احتمال داره که اونا بپرسن و به مجردی که یه سفارتخونه ببینه، یه آفیسر دیگه یا یه سفارت دیگه شما رو به هر حال با اشکالی همراه دیده، به احتمال بسیار زیاد پرونده‌تون رد. بنابراین به نظر من شما باید از اون چیزی که مورد علاقتونه و یا خوبه و درسته ولی بوی استفاده دیگر ازش میرسه، در صورت امکان به نظر من فاصله بگید، اگر براتون آمدن به امریکا یا کانادا مهمه. اگر نه، اون رشته را اگر به شما ندن نمیاد، خب قصه دیگه.
خب مسئله اینجاست که آخه من در رشته دیگری و شانسی ندارم برای اینکه بتونم اسکالرشیپ در واقع جدی بگیرم. یعنی من تری رشته دیگر در ایران تحصیل کردم، خودم رو در این زمینه نشون دادم، بنابراین میتونم استادایی که حالا تو کانادا یا تو امریکا متقاعد هستن رو متقاعد بکنم که اگر من بیام در این زمینه بخوام کاری انجام بدم موفق خواهم بود. من حتما در سایکولوژی هم علاقمندی دارم، در سیویل انجینیرینگ هم علاقمندی دارم، ولی متقاعد کردن پروفسورهای اونجا که بخوان یه اسکالرشیپ به من بدن کار ساده ای نیست و منم هزینه ای ندارم که بخوام از خودم در ابتدا هزینه ای بکنم که حالا
ببینید آخه شما آدم معقول و منطقی هستید. یه چیز قیاسی در شما دیدم که درست نیست. شما به هر استادی با اون پرونده تون بگید میخواید روانشناسی بخونید ردتون میکنن، ولی اگر برگردید بگید من این کارو کردم، اما حتی به همین صراحت از اونجایی که احتمال این هست که به دلایل سیاسی که من هیچ وقت آدم سیاسی نبودم به من ندن، نتیجتا من که توانایی های کلی علمی خودم رو نشون دادم مایلم تو این رشته کار بکنم و با شما تو این زمینه باشم. دو تا مسئله است. یک، نیمی از استادان دانشگاه مخصوصا در رشته‌های فنی اینا اصولا با سیستم‌های حکومتی خیلی میونه اینا و بنابراین وقتی شما رو مانند خودشون مخالف ببینن، حالا شما در ایران یه گونه مسئله دارید، اینا در اینجا اون عامل منفی در بیشتر موارد نیست. برام اگر به 5 تا دانشگاه بفرستید و اگر رشتتون همین بود با همین توانایی‌ها شما رو اگر فرض کنیم 5 تا پذیرن، پذیرش از 2 تا 3 تا بهتون میرسه. بعد از اون شما انتخابتون بین بودن و یا شاید نبودن و بنابراین در اینجا اون زمینه هم اقدام میتونید بکنید. شاید اینکه شما در دو زمینه مختلف اپلای کنید به 5 تا دانشگاه متفاوت، ببینید کدومش به شما پاسخ میدنه. حدس من اینه، من البته فاصله میان رشته ها رو نمیدونم، ولی ببینید وقتی یک کسی نشون میده که توانایی هایی در زمینه خاصی داره، معمولا رشته های نزدیک هم داره. علاوه بسیاری از این استادا معمولا به خط مستقیم پیش نیومد، یعنی خودشون زیگزاگ زدن. یعنی فرض کنید من خودم رو نگاه میکنم که با اقتصاد شروع کردم، رفتم روانشناسی، اومدم جامعه شناسی، بعد آخر کار سر از فرض کنید فامیلی تراپی در آوردم. یا مثلا پسر من به دانشکده حقوق شروع کرده، رفته ام بی ای خونده، بعد حالا اومده لان اکونومیک جای دیگه درگیره. یعنی و بعدم شما وقتی وارد محیط دانشگاهی میشه، اینا معمولا یه تخصصی نیستن. اینا ممکنه مثلا فرض کنید اینجا رو برق خونده ولی بعدن اونجا مکانیک، اینجا رو مکانیک خونده اونجا رو برق. بنابراین با اون اتفاق من برخی از خود حرف این است که خب یه رشته‌های مرتبط رو میدونه، پس اگر در اینجا بدرخشه ما میتونیم قبولش بکنیم. و بعدم برای استادا خیلی مسائل به اون صورت مطرح نیست. بعدم برخی از این دانشگاه امریکا به دلیل اینکه بچه‌های ایران خیلی خوش درخشیدن، ایرانی بودن یه امتیاز. و بعدم به نظر من حتی اگر بتونید یه نوت جدا بگذارید، نوت جدا صمیمیتتون رو نشون میده، اونم میتونه امتحان کنید. چون بیش از گفتم نیمی از این استادا ابدا من جنبه انسانیشون و یه مقدار بستا ضد استبلیشمنتشون هست. مثلا محیط دانشگاهی محیط یه مقدار اعتراض هست، مثلا تو رشته‌های فنی. همجرس که حتی میتونید یه نوتی هم برای اون کنار بگذارید که فقط به عنوان یه نفر، به عنوان برادر کوچک شما یا فرزند شما، اینو